بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
10 نفر به اتهام جاسوسی برای روسیه در آمریکا دستگیر شدند. وزیر امور خارجه روسیه از ارائه پیشنهاد تازه 3 کشور روسیه، آمریکا و فرانسه به ایران خبر داد. و خانواده زندانیان سیاسی بند 350 زندان اوین از دادستان تهران خواستار بهبود شرایط این بند شدند. ساعت 24 است، 12 شب به وقت تهران، 21:30 به وقت اروپای مرکزی. صدای ما رو از پراگ میشنوید. امروز چهارشنبه 9 تیر ماه 1189 خورشیدی است، برابر است با سه‌شنبه 29 ژوئن 2010 میلادی. به شما شنوندگان این مجله خبری تحلیلی در نخستین لحظات بامداد ایران هر کجا که هستید سلام میگویم. در این مجله نیمه شب من مرتضی قاسم‌فر و دیگر همکارانم 1 ساعت با شما خواهیم بود با گزارش ها و گفتگوها و البته آخرین خبرهای ایران و جهان، که همکارم آرش حسنی شما رو در جریان آخرین وقایع این دنیای پرماجرا تا این لحظه قرار خواهد داد. آرش،
سپاسگزارم مهرداد. سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو فردا. مقام‌های آمریکایی شامگاه دوشنبه اعلام کردند که یک حلقه جاسوسی فعال در ایالات متحده را که به کار یارگیری از منابع سیاسی و گردآوری اطلاعات برای دولت روسیه مشغول بود، متلاشی کردند. در این ارتباط 10 نفر در بوستون، نیویورک، نیوجرسی و ویرجینیا به اتهام جاسوسی و پولشویی دستگیر شدند. در بیانیه‌ای که وزارت دادگستری آمریکا در این زمینه صادر کرده، آمده است که مقام‌های پلیس فدرال آمریکا FBI این افراد را بیش از 10 سال تحت نظر داشتند. روسیه اما امروز سه‌شنبه اظهارات دولت آمریکا را مبنی بر کشف یک حلقه جاسوسی در ایالات متحده نادرست و بی‌اساس خواند. وزارت دادگستری وزارت خارجه روسیه در بیانیه‌ای با ابراز شگفتی از انتشار علنی این خبر، آن را شبیه اقدامات زمان جنگ سرد توصیف کرد. وزیر امور خارجه روسیه روز سه‌شنبه از پیشنهاد تازه 3 کشور روسیه، آمریکا و فرانسه به ایران خبر داد. بر اساس آنچه سرگئی لاوروف گفته، در این پیشنهاد تازه 3 کشور روسیه، آمریکا و فرانسه به ایران پیشنهاد کردند تا کارشناسان این 3 کشور با نمایندگانی از جمهوری اسلامی دیدار کنند و درباره توافقنامه مبادله سوخت اتمی بحث کنند. آقای لاوروف شرط برگزار شدن این دیدار را توقف غنی‌سازی اورانیوم تا سطح 20% اعلام کرده است. به گفته وزیر خارجه روسیه، پیشنهاد 3 کشور آمریکا، روسیه و فرانسه پاسخی است به توافق 3 جانبه تهران در اردیبهشت ماه گذشته بین ایران، ترکیه و برزیل، مبنی بر این که جمهوری اسلامی متعهد شد 1200 کیلوگرم از ذخیره اورانیوم کم غنی شده خود را در ترکیه به امانت بگذارد و در مقابل 120 کیلوگرم سوخت لازم برای راکتور تحقیقاتی تهران را دریافت کند. خانواده های زندانیان سیاسی بند 350 زندان اوین از دادستان تهران خواستند تا شرایط رفاهی این بند از زندان اوین را بهبود بخشد. به گزارش سایت کلمه، خانواده های این زندانیان همچنین از عباس جعفری دولت آبادی درخواست کردند تا کتابخانه این بند را بازگشایی کند تا زندانیان بتوانند از این کتابخانه استفاده کنند. به گزارش کلمه، بند 350 زندان اوین در زیر زمین یکی از طبقات این زندان قرار دارد و از امکانات رفاهی محدودی برخوردار است و همکنون بیش از 200 نفر از زندانیان حوادث پس از انتخابات در آن نگهداری می شوند. همکنون علیرضا بهشتی شیرازی، عبدالله مومنی، علی عرب مازار یزدی، کیوان صمیمی، مجید دوری، بهمن احمدی آمویی، حسین نورانی نژاد، فرامرز عبدالله نژاد، مهدی فتاح بخش، ضیا نبوی، فرزاد مددزاده، علی تاجرنیا، علی زاهد، مجید توکلی، قربان بهزادیان نژاد و حسین باستانی نژاد از جمله زندانیان بند 350 هستند. مهرداد،
سپاسگزارم. آرش، مروری کنیم بر فهرست مطالب این مجله نیمه شب. پیش از هر چیز نگاهی میکنیم به ابراز نظر دریا سالار مایک مولن که معتقد است هیچ دلیلی برای اعتماد به جمهوری اسلامی در زمینه تسلیحات هسته‌ای برای جهان وجود ندارد. سپس گزارش دیگری خواهیم داشت از دیدار ملک عبدالله پادشاه عربستان با باراک اوباما در کاخ سفید که گفته می شود موضوع فعالیت‌های اتمی ایران از مهمترین مسائل مورد بحث دو طرف خواهد بود. گزارش بعدی ما درباره تقاضای سرگئی لاوروف از ایران برای پیروی از مصوبه‌های شورای امنیت در پی سخنان احمدی نژاد مبنا بر تعویق گفتگوهاست. گزارشی هم خواهیم داشت از گزارش وال استریت جورنال درباره همکاری حسین موسویان، مقام پیشین مذاکرات اتمی ایران با ایالات متحده، درباره نحوه تصمیم گیری های هیئت حاکمه ایران. و علاوه بر اینها گزارش های دیگری هم خواهید شنید از مسئله تورم در اقتصاد ایران، و سپس نگاهی داریم به 10 نفر اول جهان به نوشته مجله فوربس از نظر میزان درآمد در سال گذشته که اوپرا وینفری، بیانسه و جیمز کامرون کارگردان فیلم آواتار از همه جلوترند. و اگر همچنان روی ایستگاه رادیو فردا بمانید، در نیم ساعت دوم این مجله برنامه هفتگی صدای شما، صدای فردا رو خواهید شنید. و سپس نگاهی خواهیم داشت به بازی در جریان امشب در جام جهانی آفریقای جنوبی اسپانیا پرتغال. با ما بمانید. دریا سالار مایک مولن، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، با اشاره به اینکه هیچ دلیلی برای اعتماد به جمهوری اسلامی وجود ندارد، گفت که بعید است ایران حتی با وجود افزایش تحریم‌ها از تلاش برای دستیابی به جنگ افزار هسته‌ای دست بردارد. این در حالی است که محمود احمدی نژاد دیروز دوشنبه 6 تیر در یک کنفرانس خبری در تهران گفت تهران آماده مذاکره درباره موضوع هسته‌ای است، اما برای ادب کردن غربی‌ها تا 2 ماه دیگر مذاکره نمی‌کند. در همین باره حسین آریان گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، دریا سالار مولن تنها یک روز پس از مذاکرات خود با وزیر دفاع اسرائیل و ژنرال‌های این کشور، علاوه بر کوشش ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای، به این نکته نیز اشاره کرد که با این وجود حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران عواقبی بسیار خطرناک به دنبال خواهد داشت و اسرائیل نیز به این خطرات واقف است. به گفته این مقام بلندپایه آمریکایی، حمله نظامی به ایران به بی‌ثباتی فراوان در منطقه خاورمیانه منجر خواهد شد. دریا سالار مولن روز یکشنبه در تل آویو با اهود باراک، وزیر دفاع، و ژنرال گابی اشکنازی، رئیس ستاد ارتش اسرائیل، و نیز ژنرال آموس یادلین، رئیس سازمان اطلاعات نظامی ارتش اسرائیل گفتگو کرد. دریا سالار مولن بلافاصله پس از بازگشت به آمریکا گفت: به باور من اسرائیل می‌داند که حمله به ایران موجب بی‌ثباتی کاملا جدی در منطقه خواهد شد. برخی از ناظران سیاسی می‌گویند که سخنان علنی دریا سالار مولن در این زمینه بیانگر نگرانی او از اظهارات ژنرال‌های اسرائیلی است و برای مهار حمله احتمالی اسرائیل ناچار به علنی کردن دوباره دیدگاه‌های خود در این زمینه شده است. دریا سالار مایک مولن روز دوشنبه در سخنرانی خود در مؤسسه امنیتی اسپن در ایالت کلرادو آمریکا، در پاسخ به این پرسش که آیا اسرائیل به آمریکا فرصت کافی می‌دهد تا تحریم‌های جدید مؤثر افتد، گفت: اسرائیل و آمریکا با یکدیگر هماهنگ هستند. آقای مولن روز یکشنبه در پی دیدار با وزیر دفاع اسرائیل و ژنرال‌های برجسته این کشور در سخنانی در شهر تل آویو گفت: من همیشه سعی می‌کنم که خطرات و چالش‌هایی را که اسرائیل در برابر خود می‌بیند از زاویه دید اسرائیلی‌ها نگاه کنم. دریا سالار مولن در تل آویو همچنین افزود: هرچند سخن از منافع اسرائیل است، اما این منافع برای آمریکا در قبال خاورمیانه نیز بسیار مهم است. در همین حال دریا سالار مولن در سخنرانی دوشنبه خود در کلرادو آمریکا ارزیابی کرد که حتی اگر تحریم‌ها علیه ایران تشدید شود، تلاش تهران برای دستیابی به جنگ‌افزار اتمی قطع نخواهد شد. به گفته این افسر بلندپایه آمریکایی، هیچ دلیلی برای اطمینان به این ادعای حکومت ایران وجود ندارد که میگوید اهدافی جز اهداف صلح آمیز در سر ندارد، به ویژه پس از کشف تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم در قم. به گفته رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، نظر به پیشینه ایران اطمینانی نیست که ایران معیارهای بین‌المللی را پس از برقراری تحریم‌های جدید رعایت کند. به گزارش اسوسییتد پرس، اسرائیل سالهاست که برنامه اتمی ایران را خطری جدی برای خود می‌داند، اما در سالهای ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در ایران که با تشدید شعارهای نابودی اسرائیل همراه شده، این احساس خطر در اسرائیل عمیق‌تر شده است.
حسین آریان گزارش می‌داد. در واشنگتن ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی این روز سه‌شنبه در کاخ سفید به دیدار پرزیدنت اوباما رفت و خبرگزاری‌ها گزارش دادند که مسئله صلح خاورمیانه، فعالیت‌های اتمی ایران و روابط واشنگتن ریاض مهمترین موضوع‌های مورد گفتگوی رهبران آمریکا و عربستان خواهد بود. در این زمینه گزارش نادر صدیقی رو بشنوید.
ملاقات و گفتگوهای روز سه‌شنبه ملک عبدالله پادشاه 86 ساله عربستان سعودی و باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دومین دیدار رسمی دو رهبر طی یک سال اخیر است. دیدار نخستین در ریاض بود، اگرچه این دو در جریان گرد همایی رهبران کشورهای عضو گروه 20 نیز ملاقاتهایی با یکدیگر داشتند. در گفتگوهای روز سه‌شنبه کاخ سفید، پیشبرد روند صلح در خاورمیانه با اهمیت ویژه‌ای تلقی شده، چرا که این گفتگوها درست یک هفته پیش از سفر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به واشنگتن صورت می‌گیرد. ناظران سیاسی در پایتخت آمریکا به این بخش از گفتگوهای رهبران دو کشور توجه خاصی دارند و می‌گویند که در صورت پیشبرد روند صلح، برنامه بازسازی سرزمین‌های فلسطینی که به طرح مارشال فلسطین معروف شده و عربستان به آن عنوان امارالعمل یا آرزو برای بازسازی داده، چهره این بخش از خاورمیانه عربی را دگرگون خواهد کرد. موضوع دیگر در گفتگوهای پادشاه عربستان سعودی با رئیس جمهور آمریکا، مسئله فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی ایران است که در رابطه با ثبات و امنیت منطقه و به ویژه خلیج فارس موضوعی حساس به شمار می‌رود. ناظران سیاسی در واشنگتن می‌گویند که سعودی‌ها اشتیاق فراوانی به گفتگو در مورد تحریم‌های جدید علیه دولت ایران دارند. خبرگزاری فرانسه در این زمینه گزارش داده که عربستان بران است تا از تنش‌های منطقه و از آن جمله تهدیدهای دولت ایران کاسته شود و در این زمینه روش خود را پی می‌گیرد. در کنار مسئله برنامه اتمی ایران، موضوع جنگ افغانستان، مبارزه با بنیادگرایی در منطقه و روابط واشنگتن ریاض نیز از موارد گفتگوها خواهد بود. در زمینه مناسبات دو دولت، خبرگزاری‌ها به تقویت توانایی‌های دفاعی عربستان در مقابل تهدیدهای جمهوری اسلامی ایران و از جمله احتمال معامله تسلیحاتی و خرید 72 فروند هواپیماهای جنگی F-15 ایگل اشاره می‌کنند. مطبوعات آمریکایی نیز با استفاده از سفر پادشاه عربستان به واشنگتن بر اهمیت روابط استراتژیک دو کشور تاکید کردند.
گزارش نادر صدیقی رو میشنیدید از آمریکا. روسیه بر حل مناقشه هسته‌ای ایران از طریق گفتگو و تعامل با این کشور همچنان پافشاری می‌کند و خواستاران است تا مجازات‌های مضاعف بر قطعنامه‌های شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی اعمال نشود. در واکنش به اظهارات تازه مقام‌های روس، تهران به مسکو پیشنهاد کرد برای به کرسی نشاندن مخالفت‌های خود با تحریم‌های یکجانبه غرب، سیاستی عملی ارائه دهد. آن رایسکایا و جزئیات بیشتر.
سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه از ایران تقاضا کرد به خواسته های جامعه جهانی گردن نهد و ابراز امیدواری کرد که تهران به طور سازنده پیشنهاد مذاکره با روسیه، آمریکا، فرانسه و آژانس بین المللی انرژی اتمی را مورد بررسی قرار دهد تا مسئله تامین سوخت راکتور تحقیقاتی تهران حل شود. و از جمله اظهار داشت:
ما باید در رابطه با ایران هوشیار باشیم و از اینکه برنامه هسته‌ای تهران واقعا ماهیت صلح‌آمیزی دارد اطمینان کامل حاصل کنیم. ما باید اقدامات لازم را انجام دهیم تا ایران از مصوبه‌های شورای امنیت سازمان ملل و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی کاملا پیروی کند. همچنین مهم است که ایران بر سر میز مذاکره بازگردد.
این اظهارات در پی آن بیان شد که دوشنبه محمود احمدی نژاد گفته بود تهران آماده مذاکره هست، اما برای ادب کردن غربی‌ها تا دو ماه دیگر مذاکره نمی‌کند. دعوت ایران به همکاری با جامعه جهانی و سرگیری مذاکرات با گروه 5 علاوه 1 در جلسه دوشنبه شورای امنیت سازمان ملل از سوی نماینده روسیه در این سازمان نیز مطرح شد. ویتالی چورکین همزمان به تاکید بر لزوم اعمال فشار بر ایران برای وادار ساختنش به گفتگو، مجازات‌های یک جانبه غرب را مجددا مورد انتقاد قرار داد. او گفت:
строгое соблюдение содержащихся в резолюции
رعایت دقیق تحریم‌هایی که در قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد به تصویب رسیده به آن معناست که کشورهای عضو باید از اعمال محدودیت‌های خارج از این مصوبه‌ها به ویژه اگر کشورهای دیگر را مورد هدف قرار دهد خودداری کنند. با توجه به این موضوع مواردی مانند ارسال اقلام مجاز به ایران توسط کشورهای ثالث به این بهانه که گویا با مقررات داخلی این کشورها مغایرت دارد نگران کننده و نپذیرفتنی است.
هرچند در اظهارات چورکین نامی از آلمان به میان نیامده، اما نوک پیکان انتقادهای وی در وهله نخست به سوی این کشور نشانه رفته است. آلمان چند ماه پیش محموله‌های روسیه برای نیروگاه بوشهر به دلیل مقیر بودن ارسال این کالاها به قوانین اتحادیه اروپا توقیف کرد و روسیه شکایت خود از این موضوع را به شورای امنیت سازمان ملل برده است. در پی تصویب تحریم‌های مضاف بر قطعنامه‌های شورای امنیت در آمریکا، اتحادیه اروپا و استرالیا، روسیه بارها این اقدامات را مورد انتقاد قرار داد و حتی خواستار تضمین‌های شد که این تحریم‌ها به منافع روسیه لطمه وارد نکنند. در این میان منوچهر متکی وزیر خارجه ایران سه‌شنبه طی نشست خبری از روسیه خواست رسماً اعلام کند که اگر آمریکا و اروپا بخواهند بر مسیر تحریم‌های یکجانبه حرکت کنند، همکاری خود با آنها در این رابطه را قطع خواهد کرد. ویکتور میزین، معاون رئیس انستیتوی ارزیابی‌های راهبردی روسیه، معتقد است انتظار مقام‌های ایرانی از اینکه روسیه در چنین شرایطی از ایران حمایت کند واقع بینانه نیست. او میگوید:
پوزیسیون روسیه انا اوچن دیالکتیچنا و پاسلیدوتلنا.
موضوع روسیه منطقی است و بارها از سوی مقام‌های این کشور ابراز شده. روسیه اجازه نخواهد داد منافع ملی‌اش مورد هدف قرار گیرد. اما اختلاف‌هایش با کشورهای غربی به این معنا نیست که در شرایطی که ایران از همکاری با جامعه جهانی سرپیچی می‌کند از این کشور حمایت کند. تهران باید رفتارش را تغییر دهد و اشتباه است اگر فکر می‌کند می‌تواند به بازی سابقش ادامه دهد.
دوشنبه محمود احمدی نژاد مجدداً به روسیه هشدار داد که مراقب باشد در کنار دشمنان جمهوری اسلامی قرار نگیرد. روسیه پیشتر تذکرهای از این دست را عوام فریبی سیاسی خوانده بود. آنا رایسکای، رادیو فردا.
این مجله نیمه شب رادیو فردا است.
10 ماه است که حسین موسویان دیپلمات پیشین و مذاکره کننده ارشد هسته‌ای در زمان دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی در آمریکا به سر می‌برد. گروه‌های طرفدار دولت احمدی نژاد می‌گویند او به آمریکا پناهنده شده، ولی برخی بر این باورند که او برای تدریس و تحصیل به آمریکا رفته است. در این پیوند روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال مقاله‌ای دارد که برگردان چکیده آن را از حسین آریان بشنوید.
به نوشته روزنامه وال استریت جورنال، حسین موسویان سفیر پیشین ایران در آلمان و مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی در آمریکا پنجره‌ای را برای مقام‌های آمریکایی باز کرده است تا با نحوه تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری هیئت حاکمه ایران آشنا شوند. به نوشته این روزنامه، حسین موسویان در 10 ماه گذشته در مرکز وودرو ویلسون دانشگاه پرینستون آمریکا در مورد دیپلماسی هسته‌ای جمهوری اسلامی و روابط ایران و آمریکا تحقیق می‌کند. حسین موسویان در اولین مصاحبه خود در 10 ماه گذشته گفته است که برای تدریس و تحصیل و معالجه به آمریکا آمده است و به دنبال جلب حمایت برای مخالفان دولت که جنبش سبز نام گرفته نیست. او در ادامه گفته است که قصد اقامت دائم در خارج از ایران را ندارد و به همین جهت از هیچ کشوری تقاضای پناهندگی نکرده و در اصل نیازی به این کار ندارد. پیشتر قبل از این مصاحبه وکیل او هوشنگ پوربابایی در این باره به رادیو فردا گفت آقای موسویان نه از آمریکا پناهندگی گرفته و نه اجازه اقامت.
در هیچ کدوم نه اقامت گرفتند و نه پناهندگی. ایشون صرفا برای انجام معالجات پزشکی به آمریکا آمدند و در خلال معالجات هم در دانشگاه پرینستون آمریکا هم مشغول تحصیل در رشته فوق دکتران و همین که تحصیلند و همین که تدریس میکنند در دانشگاه پرینستون آمریکا.
حسین موسویان در دوره اول ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد به جاسوسی برای بیگانگان محکوم شده بود و دادگاه انقلاب تهران در 20 فروردین 1387 او را به اتهام اخلال در امنیت ملی به 2 سال حبس تعلیقی و 5 سال محرومیت از مشاغل دولتی محکوم کرد. هوشنگ پوربابایی درباره حکم محکومیت حسین موسویان میگوید:
2 سال حبس تعلیقی مدت تعلیق سپری شده، ولی مدت محرومیت از مشاغل دیپلماتیک هنوز باقی است.
آنگونه که روزنامه وال استریت جورنال می نویسد، حسین موسویان به تازگی مقاله‌ای را در دانشگاه پرینستون انتشار داده است که در آن به مسائل ایران و روابط تهران و واشنگتن می پردازد. موسویان در مقاله خود می گوید که قطعنامه جدید سازمان ملل و اعمال تحریم‌های تازه علیه ایران دولت این کشور را به افراط‌گرایی سوق خواهد داد. به نوشته موسویان، روابط سازنده بین تهران و واشنگتن برای تأمین امنیت منطقه خاورمیانه حیاتی است و دو کشور ایران و آمریکا باید گفتگوی گسترده‌ای را بر پایه منافع مشترکشان در منطقه از جمله عراق و افغانستان آغاز کنند. او در مقاله خود با تأکید به اینکه دشمنی 30 ساله بین تهران و واشنگتن به ضرر تأمین امنیت منطقه تمام شده است، به دولت آمریکا توصیه می‌کند که در تصمیم گیری‌های خود در رابطه با ایران محتاطانه رفتار کند و صبور باشد، زیرا بهبود روابط ایران و آمریکا بدعی و تدریجی خواهد بود و سالها طول خواهد کشید تا روابط معقولی بین دو کشور برقرار شود.
حسین آریان بود که چکیده ای از گزارش وال استریت جورنال را درباره موسویان، دیپلمات پیشین و مذاکره کننده ارشد هسته‌ای در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی به آگاهی شما میرساند. حسین موسویان. علی بیکس که در شب 23 خرداد ماه سال گذشته دستگیر شده بود، شب گذشته بعد از تحمل 1 سال حبس تبرئه و آزاد شد. علی بیکس که دارای دکترای تاریخ است، با کمیته اطلاع رسانی ستاد مرکزی میرحسین موسوی همکاری داشته است. حمید رضا بیات، وکیل علی بیکس، در توضیح وضعیت پرونده ایشان به همکارم نوشین ست حسینی این گونه میگوید:
علی بیکس شب 23 خرداد ما دستگیر شدند. سال 80 پرونده در شعبه 2 بازپرسی امنیت تشکیل شد، منتج به صدور کیفرخواست شد. ایشون به 4 مورد متهم شدن که ارتباط با سازمان مجاهدین خلق، تشویش افغان عمومی در خصوص تردید به صرف نتایج، اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور و فعالیت تبلیغ علیه نظام بود. پرونده پیرو صدور کیفرخواست به شعبه 26 دادگاه انقلاب ارجاع شد که بعد از رسیدگی ایشون به 7 سال حبس تعزیری و 74 ضربه شلاق محکوم شد. در نهایه با اعتراض این جانب پرونده به شعبه 54 دادگاه تجدید نظر استان رفت که خوشبختانه با رسیدگی قضات محترم ایشون از سایر موارد تبرئه شد. منتهی مراتب شعبه 26 دادگاه انقلاب در جریان رسیدگیش ایشون از اتهام ارتباط با سازمان مجاهدین خلق تبرئه کرده بود که سایر موارد شعبه 54 رسیدگی شد.
پس آقای علی بیکس در حال حاضر کاملا آزاد هستند و نیازی به گذاشتن وثیقه نداشتند، تبرئه کامل شدند و بیرون اومدن.
ایشون دیروز آزاد شدند، بله، و هیچ وثیقه یا چیز دیگه مد نظر.
آیا ایشون رو در تهران دستگیر کردند یا در آذربایجان؟
ایشون در تهران دستگیر شدند.
پس در واقع ارجاع پرونده ایشون به دادگاه تجدید نظر استان هم منظورتون استان تهران هستش؟
بله بله، شما پنجستان دادگاه تجدید نظر استان تهران منظور.
و بعد الان وضعیت روحیشون به چه ترتیب هست؟ شما اطلاع دارید آقای بیات؟
ایشون تو زندان چون تو 1 سال هیچ منخصی هم نداشتن، یه مقدار مشکلات روانیشون تشدید شده بود، مضافن این که دچار بیماری دهان و ریه هم بودن که فعلا داریم به درمان ایشون اقدام میکنیم.
و در طول مدت حبسشون هم ایشون آیا در زندان اوین به سر میبردن یا زندانهای دیگه؟
نه، ایشون کلن از ابتدای امتا انتها در زندان اوین به سر میبردن.
گفتگوی نوشین سید حسینی بود با حمید رضا بیات، وکیل علی بیکس.
مجله نیمه شب را از رادیو فردا میشنوید.
بنا به گزارش‌ها، عبدالله کبی نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی از دولت به دلیل عدم اعلام نرخ واقعی تورم در کشور انتقاد کرده است. دکتر احمد علوی اقتصاددان و استاد دانشگاه در سوئد در گفتگوی با همکارم الهی روانشاد نخست به گفته‌های نایب رئیس کمیسیون انرژی واکنش نشان می‌دهد. دکتر احمد علوی:
ببینید، اولا دولت به خاطر اینکه نظام آماری ما یک نظام آماری دقیقی نیست و سیستم اقتصادی ایران نظم معین تعریف شده ای نداره، قادر نیست اساسا تاثیرات این اجرای قانون هدفمند کردن یارانه رو به طور دقیق بگه. اما حتی اگر می توانست این کارو بکنه، این خودش به یک تورم انتظاری دامن میزد و دولت دلیل اینکه مخفی کاری میکنه و به اصطلاح نرخی که به نظرش نرخ تورم خواهد بود رو نمیگه، این است که با دادن اطلاعات به جامعه این نرخ‌های فعلی تورم از این هم بالاتر خواهد رفت. بنابراین دو تا اشکال اساسی ما داریم: یکی نبود نظام آماری و یک به اصطلاح نظم اقتصادی که بشه بر اساس اون نرخ تورم رو به طور دقیق تخمین زد. دو، اینکه حتی اگر بتوان این نرخ رو هم تخمین زد، به خاطر اینکه دولت اساساً یه دولتی نیست که مشروعیتش از مردم گرفته باشه و پاسخگو نیست اساساً به مردم، خب دلیلی هم نداره که بخواد این اطلاعات دقیق رو در اختیار مردم بذاره.
آقای دکتر علوی، بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی ایران نرخ رشد اقتصادی ناچیزه، اما نرخ تورم با وجود اینکه کاهش پیدا کرده اما همچنان دو رقمیه. این پدیده چگونه ممکنه در اقتصاد کشور به وجود بیاد؟
ما در ایران در این حال که رکود داریم، تورم بالا هم داریم. این دوتا در واقع ترکیب نبود رشد اقتصادی و تورم مشکل رو برای خانواده، برای مصرف کننده، برای شهروند ایرانی کم برابر میکنه. به این دلیل که شهروند ایرانی در این حال که به خاطر نبود رشد اقتصادی درآمدش کاهش پیدا میکنه، بیکار میشه، همزمان به خاطر پیامدهای تورمی دارای آسیب میشه و دچار مشکلات در زندگی شخصیشون میشن.
با این حساب هیچ راهی وجود نداره که شاهد رشد اقتصادی باشیم بیان که قیمت ها افزایش پیدا کنن؟
اگر دولت بتونه با مدیریت مناسب رشد اقتصادی رو بالا ببره، اون موقع است که هر چند ما یه تورم محدودی خواهیم داشت، ولی تورم رو به کاهش میذاره. چرا؟ به خاطر اینکه دولت از منابع به شکل مطلوب و بهینه استفاده میکنه و این باعث میشه که کارایی اقتصادی بره بالا و قاعدتا نرخ و بهای کالاها کاهش پیدا بکنه. اون چیزی که در ایران ما میبینیم اینه که چنین نیست. یعنی اینکه ما ناکارایی اقتصادی و تزریق پول به بازار باعث شده که حجم انبوهی از پول سرگردان به بازار باشه و در مقایسه با اون پولی که تزریق شده ما کالا نداریم. به همین دلیله که قیمت‌ها به شدت بالا میره و اون مشکلات ناشی از تورم رو مثل کاهش ارزش پول، مثل کاهش ارزش ریال در مقابل سایر ارزها ما میبینیم. یعنی الان اگر دولت بازار ارز رو به طور مصنوعی به این حالت فعلی نگه نداره، اون موقع به خاطر تورم زیاد در جامعه ایران ارزش دلار بسیار بالاتر از چیزی خواهد بود که الان هست.
گفتگوی الهی روانشاد رو میشنیدید با دکتر احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در سوئد. مجله فوربس در آمریکا به تازگی فهرست 100 شخصیت هنری، ورزشی، ادبی و پولساز آمریکا رو منتشر کرده و از میان آنها 10 نفر رو به عنوان ستارگان برتر سال انتخاب کرده. امسال مجله فوربس علاوه بر سطح درآمد، میزان محبوبیت و تاثیرگذاری این شخصیت‌ها در جامعه به میزان نفوذ آنها در شبکه‌های اجتماعی اینترنت هم توجه ویژه‌ای کرده. جمشید زند و جزئیات بیشتر این گزارش.
در لیست 10 ستاره برتر مجله فوربس، اوپرا وینفری یک بار دیگر توانست صدر نشین شود. خانم وینفری که با برنامه تلویزیونیش مشهور شد و ملکه رسانه ها لقب گرفت، سال پیش 315 میلیون دلار درآمد داشت. چند ماه پیش وقتی اوپرا اعلام کرد که برنامه مشهور تلویزیونیش امسال تمام می شود، محبوبیتش دوچندان شد. نفر دوم در لیست مجله فوربس، بیانسه خواننده جوان و مشهور است که سال پیش کنسرت های 3 ماهه‌اش در شهرهای مختلف دنیا 85 میلیون دلار فروش کرد. در رده سوم جیمز کامرون، کارگردان معروف آمریکایی قرار دارد که تنها از فروش فیلم آواتار 210 میلیون دلار نصیبش شد. آواتار که فیلمی سه‌بعدی است، تا کنون 2 میلیارد و 700 میلیون دلار فروش داشته و رکورد پرفروشترین فیلم تاریخ سینما را که 12 سال به فیلم تایتانیک متعلق بود شکسته است. به نوشته مجله فوربس، سال پیش علی‌رغم رکود اقتصادی در تمام دنیا، 100 ستاره برتر سال بیش از 4 میلیارد و 700 میلیون دلار درآمد داشتند. مجله فوربس امسال برای انتخاب برترین ها از میان هزاران ستاره سینما، خواننده معروف، ورزشکار، نویسنده، کارگردان و شخصیت های تلویزیونی علاوه بر درآمد سالانه و میزان محبوبیت آنها، به حضور این شخصیت‌ها در شبکه‌های اجتماعی اینترنت مثل توییتر و فیسبوک توجه ویژه‌ای داشت. در لیست 10 ستاره برتر فوربس، امسال لیدی گاگا، خواننده معروف نسل جوان، از مادونا و یوتو جلوتر افتاد و به رده چهارم صعود کرد. ویدیوهای موزیک لیدی گاگا یکی از پربیننده ترین ها در دنیای مجازی هستند و سال پیش لیدی گاگا از میان 100 ستاره برتر سال در رده اول در دنیای مجازی قرار گرفت. تنها ورزشکاری هم که در لیست 10 ستاره برتر سال قرار گرفته تایگر وودز، تنیس باز آمریکایی است که سال پیش بیش از 100 میلیون دلار درآمد داشت و در رده پنجم قرار گرفته. در رده های بعدی به ترتیب بریتنی اسپیرز، خواننده معروف آمریکایی، گروه یوتو، مادونا، ساندرا بلاک و جانی دپ، هنرپیشگان معروف هالیوود قرار گرفتند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
30 دقیقه بامداد چهارشنبه 9 تیر ماه 89 به وقت تهران رو پشت سر میگذاریم. با من مرتاد قاسمفر در مجله نیمه شب رادیو فردا همراه هستید. بریم و بشنویم 1 دقیقه خبر رو با آرش حسنیا.
مرتاد اگر اجازه بدی من به سرخط خبرها اکتفا بکنم. نوری المالکی با رقیب انتخاباتی خود برای تشکیل دولت جدید در عراق دیدار کرده است. رئیس سازمان بازرسی کل کشور میگوید بزرگترین وامگیرندگان از بانک ها شرکت های دولتی هستند و مهدی کروبی میگوید اگر شاه یک شعبان بیمخ داشت، این حاکمیت صدها شعبان بیمخ تربیت کرده است. وزیر امور خارجه روسیه هم از ارائه پیشنهاد تازه کشور روسیه، آمریکا و فرانسه به ایران خبر داده است. خانواده زندانیان سیاسی بند 350 زندان اوین هم خواستار بهبود شرایط این بند شدند و استاندار تهران میگوید برنامه‌ای برای شناسایی به گفته او عوامل فتنه در ادارات دولتی ندارد.
سپاسگزارم آرش. برنامه هفتگی صدای شما، صدای فردا با موضوع سنگسار و تهیه و اجرای جان خاکزاد رو تا ثانیه‌های دیگه میتونید بشنوید و بعد از اون برمیگردیم با نگاهی به بازی اسپانیا پرتغال.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از اورومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما، صدای فرداست.
سلام میکنم به شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما، صدای فردا. در برنامه امروز همکارم آرتا پور منک کنار من در استودیوس. آرتا سلام.
جان من هم به شما و هم به همه شنوندگانمون در سراسر دنیا سلام میکنم.
صدای شما، صدای فرداست.
در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما، صدای فردا، دو شنونده شرکت کردند، خانم گیتی و آقای حاج محمدی از شهر قم که خود ایشون روحانی هستند. شنونده دیگری به نام ستار که به سوال ما در برنامه شما چه فکر میکنیم پاسخ داده بود و طرفدار سنگسار بود، با او چند بار تلفنی تماس گرفتیم و از ایشون هم دعوت کردیم که در بحث آزاد شرکت کنند، ولی متاسفانه دعوت ما رو نپذیرفتند. در اینجا یادآوری میکنیم که پیش از اینکه بحث آزاد رو شروع کنیم به صدای همین شنونده‌ای که با ما تماس گرفته بود طی هفته گذشته و نظرش رو درباره سوال برنامه شما چه فکر میکنید که مسئله سنگسار بود و پرسیده بودیم آیا سنگسار آن هم در قرن 21 پذیرفتنی است، پاسخ داده بود که سنگسار بله پذیرفتنی است. بهتر که به صدای خود ایشون گوش کنیم.
به نظر من زنایی که به شوهرهاشون خیانت میکنن سنگسار که خوبه، باید قطع قطعشون بکنن، حالا چه قرن 21 باشه چه قرن 61 باشه. ستار هستم از مردشت.
خب دوستان، صدای این شنونده را هم شنیدید. در اینجا من سپاسگزاری میکنم از خانم گیتی و همینطور از آقای حاج محمدی که روحانی هستند و دعوت ما را پذیرفتند و در بحث آزاد برنامه امروز شرکت کردند. در آغاز از هر دوی شما شنوندگان گرامی همون سوالی رو که طی هفته گذشته از رادیو پخش کردیم با شما در میون میگذاریم و نظر شما رو میپرسیم. اجرای حکم سنگسار، آن هم در قرن 21 نظر شما درباره اجرای این حکم چیست؟ اگر اجازه میدید با خانم گیتی شروع کنیم. خانم گیتی بفرمایید.
مسلمه که موافق نیستم و حالا خوشحال هستم که آقای حاج محمدی به هر حال اطلاعات مذهبی دارن و میتونن پاسخ برخی از پرسش‌های من رو بدن و امیدوارم که البته ایشون موافق سنگسار نباشن، ولی من فرض رو بر این میگیرم که فکر بکنیم که سنگسار درسته و یه قانون به جا و به حقی هست. اولین پرسش من اینه، یعنی من میخوام مسئله رو از آخر بهش نگاه کنیم، برگردیم به اول، شاید اینطوری کمتر اختلاف بینمون پیش بیاد چون از ساده ترین چیزها بحثمون رو شروع میکنیم. فرض میکنم که چنین قانونی به جا و به حق هست و به مرحله رسیده که زن و مرد رو در اون چاله سیاه فرو میکنن و خب طبق قانون سنگسار میگن که چنانچه اینا بتونن خودشون رو از اون چاله رها بکنن بخشیده میشن. پرسش من اینه که دلیل اینکه مرد رو که از نظر جسمی قوی تره تا کمر در چاله و زن رو که جسم و ماهیچه های نحیف تری رو داره تا گردن در چاله فرو میکنن چی هست؟
آقای حاج محمدی، همونطور که شنیدید خانم گیتی این سؤال رو با شما در میون گذاشت، منتظر پاسخ شما هستیم، بفرمید.
به عنوان مخالف این سنگسار با شما صحبت میکنم. ما اصل سنگسار رو باید ریشه‌یابی کنیم، ببینیم این سنگسار از کجا اومده، آیا تو قرآن عنوان شده، آیا سنته، آیا چیه این که اومده اینجا. اولا وقتی طلب رو زیر خاک میکنن، اگر بتونه خودش بیاد بیرون، بگن ایشون دیگه معاف هست. و تو این سنگسار ما دیدیم که بیشتر زنا رو سنگسار میکنن، مرد رو سنگسار نمیکنن. اینی که ما چون به اصلش الان اعتراض داریم، رو این بحث نمیکنیم، بریم به اصلش. بریم در قرآن مجید سوره نساء آیه 15 میبینیم که این اشاره میکنه به این که حکم اینها شلاق هست یا در خانه زندان شدن هست. سوره نور آیه 2 برای زانی و زانی 80 ضرب شلاق. در سوره احزاب برای زنان پیغمبر 50 ضرب شلاق تقریبا عنوان شده. و در رابطه با سنگسار که اصلا در قرآن ما هیچ سندی نداریم و در سوره نور آیه 2 100 ضرب شلاق براشون تعیین شده، این که جایی در قرآن وجود نداره برای این عمل زشت. و حالا تا هر کی را سنگسار کردن، اینها دیگه کلا سرشون رفته، حقوقشون ضایع شده. اما اینکه این سنگسار از کجا اومده، اگر خانوم سوالی دارن ما بعداً جوابش بدیم.
سپاسگزارم. نظر آقای حاج محمدی رو شنیدیم. به سوالی که گیتی خانوم مطرح کرده بودن پاسخ میدادن. خانم گیتی، شما همونطور که آقای محمدی گفتن، سوالی دارید در مورد اینکه این سنگسار، این حکمی که در ایران اجرا میشه و یک خانم در آستانه سنگسار قرار گرفته، دلتون میخواد که ببینید ریشه های چنین احکامی، آن هم در قرن 21 از کجا آمده؟
بله خب مسلم من میخوام بدونم، ولی آقای محمدی پاسخ پرسش اول من رو ندادن. من نمیدونم که علت این که در 1400 سال پیش تحت چه شرایطی چنین قانونی وضع شده که قصد اجراش رو در همون موقع هم مثل این که نداشتن، چون که میگن که شخصی که سنگ رو پرتاب میکنه خودش باید فرد بیگناهی باشه طبق قوانین اعتقادات اسلامی، که خب ما میگیم فقط 14 معصوم بیگناه بودن. و تازه فرض رو بر این بگیریم که قوانین دیگر اسلامی، مثلا بعد از 1400 سال قوانینی که اون زمان منطقی هم بوده، امروز باید به تجدید نظر بشه و با امکانات امروز بررسی و نقد بشه و تغییر داده بشه، چه برسه به قانون سنگسار که در 14 قرن پیش هم جمع ازداد بوده و غیر منطقی.
نظر خانم گیتی رو شنیدیم در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا. آقای محمدی، پیش از این که پاسخ سوال خانم گیتی رو بدید، همکارم آرتا پورملک مسئله رو میخواد با شما در میان بگذاره. آرتا
حاج آقا در آیه 25 سوره نساء اومده که من حالا ترجمه آیه رو میخونم براتون. پس ازدواج کنید با آن زنان با اجازه اهلشان و اجرشان را به طور شایسته بدهید از طریق شوهرداری و نه زناکاری. پس هنگامی که شوهردار شدند و سپس رو به فحش آوردند، علیه آنها عذابی است نصف زنان شوهردار آزاد، یعنی غیر کنیز. از این آیه این نکته برمیاد که عذاب کنیز زناکار شوهردار نصف عذاب زن غیر کنیز شوهر داره. پس اگر عذاب زن غیر کنیز شوهردار سنگسار باشه، عذاب کنیز زناکار شوهردار چیه؟ آیا سنگسار قابل نصف کردن هستش؟ آیا منظور از این آیه این نیست که میتوان مجازاتی مانند شلاق برای زن زناکار منظور کرد که قابل نصف کردن باشه؟
آقای محمدی خواهش میکنم که به سوالی که خانم گیتی هم مطرح کرده بودن به اون هم توجه کنید و پاسخ بدید. بله. خواهش میکنم بفرمید.
بله در خدمت شما هستم آقا جان. اولا من گفتم به خانوم که ما اصلا اصل قضیه رو قبول نداریم که این در اسلام هست. این یک بدعت هست در اسلام. بدعت رو روش بحث نمی کنیم دیگه. که حالا این چجوری این زن رو سنگسار کنیم، چجور تو خاک کنیم، اگه در اومد چیکارش کنیم. ما اصل قضیه رو رد کردیم و دلیل ما قرآنه. چون صحابه کرام مخصوصا صحابه دوم یعنی خلیفه دوم منع روایت و حدیث کردن و این مسئله تا 200 سال ادامه داشته و هیچ کسی حق نداشته غیر از قرآن فتوا بده، حدیث بده، حرفی بزنه. فقط باید با قرآن بود این کارشون. ولی زمان میبینیم در قرآن مسئله سنگسار وجود نداره. ما رو این که چطور اینو خاک بکنن، چجور سنگش بزنن اصلا بحث نداریم. خب اما در رابطه با سوال اخوی عزیز،
ببخشید حاج آقا، اگر در اسلام نیست، شما که تا این حد مسلمان هستید چرا مبارزه نمی کنید با این مسئله؟ چرا عنوان نمی کنید؟ همه جا بیان نمی کنید که این کار غیر اسلامی هست؟ ما میگیم که این کار غیر اسلامیه ولی داره اجرا میشه در جمهوری اسلامی ایران. این رو مسلمان ها باید بیشتر رنج ببرن ازش. کسایی که اعتقادات عمیق مذهبی دارن باید بیشتر رنج ببرن. ما حداقل از نظر حقوق بشری فقط بهش نگاه میکنیم. شما که تکلیف اسلامی و این چیزا هم بر دوش خودتون احساس میکنید، چرا خودتون رو دار نمیزنید، به آتش نمیکشید در مملکتی که نام جمهوری اسلامی روش و حکم غیر اسلامی اجرا میکنن؟
خانم محترم، دار زدن من و خودم رو سوزوندن هم حرامه. خانم نمیشه من خودم رو آتیش بزنم و دار بزنم، این خودکشی حرام میشه. من به اندازه وسع خودم دارم تلاش میکنم، صحبت میکنم، تبلیغ میکنم، همین دیگه. من بیشتر از این که نمیتونم. اونهایی که میتونن اکثرا موافقن با این مسئله، ولو بدعت هست و خیلی چیزا هم الان بدعت هست و همم هم قبول دارن و خیلی خرافات هم هست و خودتونم اون خرافات رو قبول دارید و الانم مصر هستید روش. این که بحثی نداره. ما دیگه اندازه وسع خودمون تبلیغ میکنیم. مسئله دومی که اخوی عزیز سوال کردن که این عذاب نفس میشه، ما میایم در سوره احزاب آیه 30 میبینیم که خداوند میفرماید که زنهای پیغمبر هر کدوم از اونها پا به فاحشه یعنی زنا بذارن دو برابر عذاب میشن. آیا یعنی دو برابر سنگسار میشن؟ نه، یعنی دو برابر شلاق میخورن. این عذاب هست. عذابی نداریم ما به نام سنگسار. این که در این سوره درست میبینه اونجا نصف کرده این عذابا، اینجا دو برابر کرده. پس معلوم میشه این سنگسار نیست و الا نه نصف میشه این سنگسار. یه نفر نیمه کاره بیارن بالا دوره ببرنشون پایین. همین عذاب، همین شلاق عادی که میزنن به مردم. اما در رابطه، ببخشید میخواستم تا وقت همون نشه این سند این سنگسار رو براتون بیارم.
صدای شما صدای فرداست.
آقای محمدی بفرمین، هنوز وقت باقیه و اگر خانم گیتی هم سوالی داشتن و مسئله‌ای رو خواستن بیان کنن میتونن که بیان بکنن و شما پاسخ بدید.
چند بدعت در اسلام داریم. این بدعت ها خیلی خطرناکه و جا افتیدم هست و نمیشه الان با اون مبارزه کرد و درگیر شد. برای اینکه متاسفانه میبینیم همین برادرها و خواهرایی که از ایران فرار میکنن میرن در کشورهای اروپایی، همین بدعت ها رو میبرن با خودشون و اونجا دارن ترویج میدن و عمل میکنن. همین هایی که از اینجا فرار میکنن پابند همون بدعت هستن. مثلا یکی
غذای اهل کتاب، مسیحی یهودی غذاش پاکه، اونجا میرن رستوران ذبح اسلامی، غذای اسلامی. خب اینا همش خلاف قرآنه. این غذای اهل کتابه، تو یه مسلمونی در آمریکایی، در فرانسه‌ای، این غذاشون برای تو حلاله، چرا نمیخوری این غذاشون؟ مگه قرآن نگفته؟ سوره مائده. متاسفانه همین آقایون میرن اونجا رستوران اسلامی، ذبح اسلامی، ختنه مثلا، عزاداری، اینا همش بدعت که اینها رو متاسفانه از ایران جمع کردن بردن تو کشورهای غربی هم الان دارن تبلیغ میکنن. اما در رابطه با این بدعت ها که از کجا اومده، این بدعت ها قوانین اصلی در کتاب مقدس هست. مثلا در رابطه با ختنه و سنگسار، کتاب یوشع فصل 5 آیه 4 و 5 در رابطه با سنگسار حیوانات، یعنی اگر یه گابی یه آدم رو کشت، این گاب باید سنگسار بشه. کتاب خروج صفحه 24 قوانین مجازات در رابطه با سنگسار دختران و زنان، کتاب مقدس کتاب تثنیه صفحه 24 در رابطه با سنگسار اینها، اینها حدوداً قبل از ظهور حضرت عیسی، یعنی 1000 خورده سال که حضرت موسی ظهور کردن، اینها قوانین اونها بوده. بعدم یوشع یکی از این قوانین رو تایید کرد که بعد از حضرت موسی بوده، ولذا این قوانین در تورات و کتاب‌های مقدس تایید شده هست، ولی در اسلام و قرآن تایید نشده است و اینها به عنوان بدعت محسوب میشه. متوجه هستید؟ این اصل کلام هست. اگر حرفی دیگه هست ما در خدمت.
بله، من اجازه دارم صحبت کنم.
خانم گیتی بفرمایید.
به هر حال اینطور که آقای حاج آقا صحبت کردن که از اسلام رفع اتهام شد، ولی به هر حال در جمهوری اسلامی چنین قانونی وجود داره و داره انجام میشه. حالا من مخاطبم آقای محمدی نیستن، کسانی هستن مثل آقای ستار و افراد دیگه‌ای که ممکنه این حکم رو قبول داشته باشن. من چند پرسش ازشون دارم که واقعا امیدوارم با کمی وجدان به این مسائل بپردازن. شما ببینید که سنگسار اکثرا در دوحات و یا شهرهای کوچیک انجام میشه، این علتش چیه؟ من منظورم از بیان این پرسش این هست که فکر نمی‌کنید که علاوه بر ظلم عمومی که بر کلیه زنان در ایران داره اجرا میشه، یک ظلم مضاعف به زن روستایی و یا زنی که در شهر کوچیک از بسیاری از حقوقی که زن شهری داره محروم هست، یک ظلم اضافه تر هم به اون میکنید؟ چون وقتی هرج و مرج حاکم شد، هیچ کس در امان نیست، حتی بنیانگذاران اون سیستم، همونطور که این روزا داریم هممون به عینه مشاهده میکنیم تو زمینه های دیگرش رو.
خانم گیتی نظرشون رو بیان کردن. آقای محمدی خواهش میکنم که به پرسش خانم گیتی پاسخ بدید. فقط یادآوری میکنم که به دقایق پایانی برنامه داریم نزدیک میشیم. خواهش میکنم کوتاه بفرمایید که بتونیم مسئله دیگری رو هم مطرح کنیم. بفرمایید آقای محمد.
ما مثل شما هستیم، گناهمون فقط یک امامه هست، همین. اولا در خود قم، قم شهر کوچکی نیست، همینجا در رودخانه قم دختر رو سنگسار کردن. این که از نظر شهر و مهر و اینا سرشون نمیشه اینا. دوی من این قضاتی که ما داریم که اینا قانونی که نمیفهمن اینا. اینا یه درس خوندن و قاضی شدن رفتن. هر کیم بهشون بگن میگن این قانونه، این دینه، این خداست. ولی کسی دنبال قانون نیست. بعدم ما میایم الان شما میگید روستا. نه، شهرم سنگسار میکنن و الانم من شنیدم که روزنامه اطلاعات همین
گفتم تو خدا تو شهرم سنگسار کنید. گفتم که
دارم من که این کارو نمی کنم، اونهایی که تو محکمه هستن این کارو میکنن. خانوم متوجه شدید؟ اینها براشون گفتن این قانونه، این قانونه، این خانوم همین قانونی بوده که همه رأی بهش دادن. رأی ندن به قانون، چرا رأی میدن به این قوانین؟ رأی ندن، تموم شد.
متوجه شدید؟
رأی به قانون.
آقای محمدی، مثل این که خانم گیتی میخوان صحبتی داشته باشن. خانم گیتی بفرمایید، بعد همکارم آرتا مسئله رو بیان خواهد کرد. بفرمایید خانم گیتی. شرایطی؟
اولا آقای محمدی، یک زمانی ممکنه که یه عده‌ای به یه قانونی رأی دادن، آیا شما اجازه میدین دوباره؟ یعنی شما، منظورم شخص شما نیست که ظاهرا میگین مخالفین، ولی جمهوری اسلامی اجازه میده که قانون دوباره بررسی بشه و کسی بهش رأی بده؟ و یه صحبت دیگه ایشون کردن در مورد خود مردم، قبلا گفتن که عده‌ای بدعت‌های رو با خودشون حتی به خارج از کشور میبرن. من یه صحبت در حدود 2-3 دقیقه دارم، نمیدونم میتونم بگم؟
خواهش میکنم خانم گیتی، بفرمید.
من باید با کمال تأسف بگم که حالا فارغ از مسئله سنگسار که هیچ کس جز عده دولتی بهش اعتقاد ندارن، کلن مشکلات و مسائل انسانی و حقوق بشری چیزیه که نه تنها در قوانین جاری مملکت ما با اون مشکل داریم، بلکه فراتر از اون یه مسئله فرهنگی در بین مردم هست. 30 سال پیش در اوایل انقلاب، وقتی که محله بدنام تهران رو آتش زدن و با وقاحت جسد سوخته و مچاله شده زنی روسپی رو بر دوششون گرفتن و در خیابونها چرخوندن، رهبر و دولت که هیچ، مردم عادی که هیچ، نخبه ترین دانشجویان هم اعتراضی به این مسئله نکردن. و وقتی که تنها آقای طالقانی فریاد برآوردن که این چه حرکت غیر انسانی هست و از ادامش جلوگیری کردن، در دانشگاه من خودم شاهد بودم و مستقیما از یک دختر دانشجوی غیر مذهبی صاحب ایدئولوژی شنیدم که گفت حتما آقای طالقانی مادر و خواهر خودش اونجا بودن که از آتش گرفتنش ناراحت شده. یعنی وجدان، انسانیت و حقوق بشر مقوله‌ای بود که برای عده بسیار بزرگی از ایرانیان شناخته شده نبوده، که حالا خوشبختانه الان خیلی فرق کرده با فعالیت‌های مؤثر عده‌ای که از همه چیشون تو این 30 سال گذشتن، یک محل کوچکی از اعراب بین مردم پیدا کرده. خیلی ممنونم که به من این فرصت رو دادین که نظرم رو بگم.
متشکرم. نظر خانم گیتی رو در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا میشنیدید. پیش از اینکه آقای محمدی شما به صحبت‌های خانم گیتی اگر خواستید پاسخ بدید، همکارم آرتا پورملک مسئله‌ای رو با شما، با هر دوی شما در میون میگذاره. آرتاب
حاج آقا، شما اشاره کردین که سنگسار بدعتی بوده که در اسلام گذاشته شده. من ازتون این سوالو دارم که این بدعت در چه دوره‌هایی و در چه کشورهایی بیشتر اجرا شده و آیا الان در سایر کشورهای مسلمان همین حکم اجرا میشه یا نه بیشتر داره در ایران اجرا میشه؟
آقای محمدی بفرمایید و صحبت‌های خانم گیتی رو هم فراموش نکنید و پاسخی به گفته‌های ایشون هم بدید. آقای محمدی،
جواب خواهر عزیز اینه که اگر مردم اراده کنن یک چیزی را تغییر بدن، حتما اون اراده شون موفق میشه و انشاءالله عمل میشه و مردم مواظب باشن از این به بعد به چیزی که رأی میدن فکر کنن. اما اخوی عزیز سوالی که کردن، بله، یعنی این بدعت وقتی قرار شد و انجام شد، اینها بر حسب همون احکام یهود عمل میکردن و این در اسلام بدعت حساب میشه، چون در قرآن نیامده. این احکام احکام مهمی هست، احکامی نیست که یه مرجع بتونه درست کنه یا یکی از صحابه بتونه اینا رو درست کنه. خود صحابه مصر بودن که هر کاری کردید بعد به قرآن مراجعه کنید و اجازه نمیدادن. و علمای قدیم ما متاسفانه عرب نبودن، خیلی هاشون عرب زبان نبودن از قرآن چیزی بفهمن، برای خودشون یه چیزی میباختن و این حدیث و روایت و مسئله میشد، بعدم رایج میشد. الان هم در افغانستان، در ایران، در آفریقا من از طریق تلویزیون دیدم قطعیت میشه، سنگسار میشه. بله، در آفریقا همین ها رفتن اونجا و بالاخره این شریعت رو جاری کردن و بنده خدا قطعش رو قطع کردن و افتخار میکنه که من برای اسلام دستم قطع شده. چی دازدی؟ یه کپسول گاز. همین، متوجه شدید؟ حاکم شرعی که عقلش اینه که برای پیکنیک، برای کپسول گاز تا مچ این بچه رو بریده بود.
ببخشید حاج آقا، حالا عده‌ای این بدعت‌ها رو با خودشون خارج بردن، ما دستمون به اونا نمیرسه که این بدعت‌ها رو عوض بکنیم. چرا در ایران ما هنوز باید این قانون‌ها رو رعایت بکنیم؟ ما نمیتونیم بگیم که به استناد این که حتی در قرآن، حالا شما که میگین که این در قرآن هم نیست، حتی اگر در قرآن هم بود، نمیتونیم به استناد این که در قرآن بوده، از تمام علومی که بعد از قرآن به جهان عرضه شده چشم پوشی بکنیم. اگر میتونیم این چشم پوشی رو بکنیم، پس حق نداریم از اتومبیل و قطار و هواپیما هم استفاده کنیم، چون در قرآن احکام وارد و خارج شدن از اونها نیومده.
آقای محمدی اگر پاسخی دارید خیلی کوتاه بفرمایید.
ما هم مسلمان ها مثل مسیحی ها مؤمن هستیم و دوست داریم دینمون ها پیغمبرمون ها دوست داریم. ما علاوه بر این که مسلمانیم و پیغمبر خودمون ها دوست داریم، حضرت عیسی را دوست داریم، حضرت موسی را دوست داریم، پیغمبرها را دوست داریم، کتاب ها را قبول داریم. در دین ما احکامی اومده در یک زمان خاص، یعنی تشدد، یعنی صف بگیرید، یعنی فلان. چرا امکان داره یک باند محارب، باند راهزن که الان تو دریاها هم هستن دارن دزدی دریایی میکنن، مثلا اینجور شرایطی تو خشکی هم بوده، احکام سرقت اومده، اینا اگه دزدی کردن راهشونو ببندید، فلان کنید، فلان کنید. اما اینکه حالا ما که در مترقی شدیم باید بفهمیم نباید دزدی کنیم، ما باید بفهمیم که نباید راغب کنیم به بنای مردم، ناموس مردم، شرف مردم. چرا اونا نمیفهمن؟
کسی کرد باید هنوز به قانون 1400 سال پیش باش عمل کرد.
نه من که گفتم اونو دیگه رها کنید، گفتم اون یک بدعته. الان این قرآن فقط میگه گوشمالی.
دوستان ناچار هستم که من در اینجا پایان برنامه رو اعلام بکنم. بحثی بود که بین خانم گیتی و آقای حاج محمدی که روحانی هستند و در شهر قم هستند صورت گرفت. این بحث بر سر مسئله سنگسار بود، مسئله است که اهمیت اون آنقدر زیاده که ما ناچار شدیم تمام برنامه امروز صدای شما صدای فردا و بحث آزاد رو به اون اختصاص بدیم و فرصت این نشد که مثل دو برنامه گذشته مسائلی رو که طی هفته گذشته در ایران اتفاق افتادن در این برنامه مطرح کنیم. هفته آینده این تلاش رو خواهیم کرد. با سپاس از خانم گیتی و همینطور با سپاس از آقای حاج محمدی.
صدای شما صدای فرداست.
به پایان برنامه میرسیم، ولی پیش از خداحافظی همکارم آرتا پورملک یک بار دیگه راه های تماس با رادیو فردا رو به آگاهی شما میرسونه. آرتا
شماره پیامگیر ما در پراگ هست 2042-02-21-12-41-13. شماره پیامگیر ما در واشنگتن هم هست 201-202-82-87-220. همچنین شنوندگان ما میتونن از طریق اسمس یا پیامک هم با ما در ارتباط باشن. شماره پیامک گیر ما هست 2420-603-87-41-50. info@radiofarda.com هم آدرس ایمیل ماست.
من جان خاکزاد به اتفاق همکارم آرتا پورملک ساعت خوشی برای شما آرزو میکنیم. با رادیو فردا بمانید تا بی خبر نمانید.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
از اینکه تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی حضور ندارد چه احساسی دارید؟ و دلیل عدم راهیابی ایران به جام جهانی را در چه چیز میدانید؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید با شماره تلفن 2042-02-21-12-21-12 تماس بگیرید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست و 57 دقیقه بامداد به وقت تهران رو با من مرتضی قاسمفر میگذرونی. در 3 دقیقه باقی مانده با فریبرز غریب خبرنگار ورزشی رادیو فردا همراه میشیم. آقای غریب سلام میگم به شما.
سلام به شما، خسته نباشید.
متشکرم آقای غریب. بالاخره این بازی اسپانیا پرتغال که طرفداران بسیاری هم داشت با برتری اسپانیا با یک گل به پایان رسید و در واقع شاید در بین 3-4 بازی درخشانی که از اول جام تا به حال بین این همه بازی دیدیم این یکی از اون بازی ها بود.
بله بازی نسبتاً خوبی بود. همونجوری که شما گفتین در دور یک هشتم نهایی اسپانیایی ها امروز بهتر ظاهر شدن. در ابتدا ترکیب هر دو تیم از ابتدای بازی هجومی بود. اسپانیا در ابتدای بازی چند تا حمله کرد و چند موقعیت شوت‌زنی به دست آورد. یاران رونالدو هم کم کم به بازی اومدن و علاوه بر دفاع منطقی و عدم اجازه به بازی سازی اسپانیایی ها مخصوصا جاوی و اینیستا دست به حمله زدند و نیمه اول بدون گل تموم شد. در نیمه دوم پرتغال توسط آلمیده یک موقعیت خوب را از دست داد. دقیقه 60 هم اسپانیایی‌ها یه فرصت رو از دست دادن. بالاخره دقیقه 63 کار خودشونو کردن این بازیسازان خط میانی اسپانیا، اینستا و ژاوی از صد دفاعی پرتغال به خوبی عبور کردند و یک لقمه حاضر آمده را برای داوید ویا، بهترین گلزن اسپانیا، ساختند و این آقای ویا هم تور پرتغال رو به لرزه درآورد. در آخرین دقایق پایانی بازی هم پرتغال هر چه کرد، هر چه زد به در بسته زد و عاقبت با همین نتیجه مساوی با همین نتیجه 1-0 اسپانیا برد و حریف پاراگوئه شد در دور یک چهارم نهایی.
تا در واقع پرتغالی که در 19 مسابقه قبلی شکست نخورده بود این بار شکست بخوره و باز بمونه. اما با در واقع ستاره این بازی هم ادواردو ستاره پرتغال از اون بر و داوید ویا در واقع بازیکن شماره 7 که زننده گل هم بود، ستاره تیم اسپانیا بود.
بله بله، این داوید ویا و رونالدو، همه کارشناسا فکر می‌کردن که این جدال این دو نفر، یعنی رونالدو در پرتغال و ویا در اسپانیا، میتونه روز خوبی رو به نمایش بگذاره. اما متاسفانه رونالدو امروز اون رونالدوی همیشگی نبود. بازیکنان اسپانیا میدونستن چجوری با اون بازی کنن و اونو ببندنش و موفق شدن و داوید ویا هنرش رو به رخ همه کشوند و گل زد برای اسپانیا و چهارمین گل خودش رو زد و الان در صدر جدول گلزنان قرار داره با هیگواین از آرژانتین.
سپاسگزارم. بازی‌های روز شنبه هم آرژانتین آلمان پاراگوئه اسپانیا خواهد بود. ساعت 1 بامداد به وقت تهران است. من مرتضی